اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با اصول حدیثی بود، تقسیم بندی حدیث به حدیث صحیح، حدیث موثق، حدیث حسن و حدیث ضعیف. ما در جلسه گذشته به سؤال اول که ما هو المراد من الصحیح عند القدما، ما توضیحی دادیم و اشاره کردیم بر اینکه صحیح در نزد متقدمین عبارت بود از اون سندی که محفوف به قرائن و شواهدی است که از اون شواهد و قرائن استفاده می شود که این روایت از معصوم صادر شده. قدما با توجه به اینکه عصرشون نزدیک به عصر صدور روایات بوده، حیات روات نزدیک بوده به زمان زندگی اونها، آشنایی کامل داشتند و لذا از بعضی از قرائنی که سینه به سینه به اونها رسیده بود استفاده می کردن صحت روایت را، تا اینکه در قرن هفتم هجری آمدن برای اینکه روایات از درجه اعتبار سقوط نکنه، آمدن تقسیم بندی کردن روایات را به چهار دسته. روایت صحیح، اگر چنانچه یک سندی تمام راویانش همه امامی عادل و ضابط بودن، گفتن آقا این روایت صحیحه هست. اگر چنانچه در سند یک روایت یک راوی یا بیشتر غیر امامی ثقه بود، گفتن این روایت موثقه هست. اگر یک راوی یا بیشتر ممدوح بود، ممدوح کمتر از مرتبه وثاقت، گفتن این روایت حسنه هست. و اگر هیچ کدام از این شرایط نبود، میگفتن روایت ضعیفه. این کل داستان تنویع خبر به اقسام اربعه هست. ما هو المراد من الاصول الاربعه للحدیث عند المتاخرین. اصطلح المتاخرون على تنویع الخبر الواحد به اعتبار احوال رواتهی فی الاتصاف بالایمان والعداله والضبط و عدمها به انواع اربعه. بنیانگذاری کردن اصطلاح روایت را متأخرین این چنین مصطلح کردن که خبر واحد تقسیم بندی می شود، تنویع یعنی تقسیم بندی می شود خبر واحد به اعتبار احوال و ویژگی های رواتش، در این که آیا متصف به ایمان هست یا متصف به ایمان نیست. کلمه الاتصاف بالایمان نمیخواد بگه روایت کافر به درد نمیخوره. این کلمه ایمان هر کجا میاد رو کتابهای رجالی ما، مراد ایمان به ولایت علی بن ابی طالبه. این آقایان در نظر داشته باشن کلمه ایمان مؤمن، مؤمنه یعنی مؤمن به ولایت علی، مؤمنه به ولایت علی بن ابی طالب. این آقا متصف به ایمان به امامت علی هست یا نه متصف به امامت علی نیست، سنی مذهبه، عادل هست یا عادل نیست، ضابط هست یا ضابط نیست. ضابط هم که بارها گفتیم یعنی از نظر استعداد و حافظه معتدل هست و کثیر النسیان نیست. خب اصطلح المتأخرون بر تقسیم بندی خبر به اقسام چهارگانه و هی صحیح و الحسن و الموثق و الضعیف و الیها یرجع الباقی من الاقسام. دیگه سایر تقسیم بندی های روایت همه به این چهار مورد برمیگردد. سؤال 17، لماذا عدل المتأخرون اما تعارف علیه القدما؟ چرا متأخرین از آنچه که گذشتگان در صحت روایت پایه‌ریزی کرده بودند و از قرائن متعدد استفاده می کردن صحت صدور روایت از معصوم را، از او چرا عدول کردن؟ و قال الشیخ البهائی رحمه الله الذی بعث المتأخرین، آنچه که وادار کرد متأخرین را، نور الله مراقدهم، بعث علل عدول متعارف القدما، اینها عدول کردن از اصطلاح آقایان قدما در صحت روایت، و بعث المتأخرین علل عدول و علا وضع ذالک الاصطلاح الجدید، این که بیان چه کار کنن؟ اصطلاح جدید را وضع و بنیانگذاری کنن. خب الذی بعث هو، این چند مورده انشان چنین است، لما طالت الازمنت بینهم و بین صدر سالف، از اونجایی که زمان طولانی شد بین متأخرین و بین اون صدر اسلام یا صدری که یعنی زمان صدور روایت، سلف صالح یا صدر صالح، اون گذشته‌ای که در صدر قرار گرفته بودن، مراد همون زمان صدور روایات است که در حقیقت در صدر تدوین روایت بوده، و آل الحال و منجر شد قضیه الى اندراس بعض کتب الاصول المعتمده، یعنی قضیه منجر شد که مندرس بشه بعضی از کتابهای اصول قابل اعتماد. حالا این اندرسل تسلط حکام الجور و الزلال، به خاطر تسلط حکام جور زلال بوده یا به خاطر خوف از اظهار این اصول و استنساخ این اصول بوده، اینها در اثر گذر زمان خلاصه این اصول ما از بین رفت و مندرس شد. خب شما میبینید که در دوران گذشته تاریخ شیعه خلاصه فراز نشیب خیلی سختی را داشت، نه تنها شیعه بلکه بعضی از اهل سنت هم میخواستن حقایق رو بیان کنن، با اونها برخوردهای تند میکردن. حاکم نیشابوری از اجلای علمای اهل سنته، میشه گفت از ارکان علم حدیث اهل سنت حاکم نیشابوری. شما ببینید این رو چقدر به خاطر نقل فضائل امیر المؤمنین در مضیقه قرار دادن، حتی به طوری که او را در خانهش حبس کردن. نسائی یکی از نویسندگان صحاح سته است، میاد بالای منبر شام حدیث فضائل علی رو بیان میکنه. خب این رو کشان کشان از منبر میارن پایین، به قدری لگد به او میزنن که خود ذهبی داره، ابن حجر داره، مزی داره در تهذیب الکمال، یکی از این لگدها خورد، عذر میخوام، یکی از خصیتینش ترک برداشت. این بنده خدا آخ وای، از مسجد بردن بیرون، داشتن میبردن تو راه، افتاد و از دنیا رفت و تعبیر ذهبی این است که شهید شد. ابن سقا از علمای بزرگ اهل سنت، رب بالای منبر نشست، حدیث تیر را نقل کرد. حدیث تیر از احادیث متواتره است که پیغمبر فرمود خدایا محبوب ترین خلقت را بفرست با من، این برای شما عرض کنم تیر مشوی و این پرنده بریان را، یعنی مرغ بریان را با هم بخوریم. امیر المؤمنین آمد. خود بزرگان میگن یکی از بهترین دلیل فضیلت امیر المؤمنین بر صاحب صحابه حدیث تیره. این آقای ابن سقا رب بالای منبر حدیث تیر رو بیان کرد، مردم کشان کشان انداختن پایین، آب و سطل آوردن، منبر رو آب کشیدن. منبری که فضائل علی گفته شود نجس میشه. خب ببینید این حالا نسبت به اهل سنته، حالا نسبت به شیعه ها چی کردند دیگه، این خودش بماند که به طوری که خود قرطبی که از بنیانگذاران تفسیر اهل سنت، میگن امام قرطبی وقتی میاد به ظلم جوری که به ائمه و شیعه شده میخواد قلم فرسایی کند، میگه ائمه شیعه و بزرگان شیعه در طول تاریخ
جز قتل و نهب و خلاصه شکنجه چیزی نصیب اینها نمی شده. یکی از بزرگانشون میگه اگر فشاری که بر شیعه آمد بر هر یک از مذاهب اربعه می آمد، اون مذهب منقرض می شد می رفت. این باز به نظر من معجزه اهل بیت، معجزه شیعه است. با این فشاری که در تاریخ ما داشتیم، چیه؟ هنوز الحمدلله شیعه در صحنه بین الملل حرف اول رو میزنه، به ویژه در قرن 21 که قرن تشعشع شیعه هست، قرن گسترش شیعه هست. الان شما تو هر کشوری برید، امروز تو مجامع علمی وقتی بحثی از اسلام مطرحه، عمدتاً تحصیل کرده ها دنبال فراورده های علمی شیعی میگردند. از این همه مباحث علمی ضد نقیض اهل سنت حتی خود اینها هم خسته شدند. بله، ونزم الى ذلك اجتماع ما وصل الیه من کتب الاصول فی الاصول المشهوره فی هذا الزمان. و به این نظر اول منظم می شود این که جمع شد ما وصل الیه من کتب الاصول فی الاصول فی هذا الزمان. این کتاب‌های اصولی که نوشته شده، کتب الاصول فی الاصول المشهوره. مراد از کتب اصول، ما یک سری کتاب‌هایی داشتیم در عصر ائمه علیهم السلام، به اینها می‌گفتن کتب اصولی، مثل اصول 400 400 تا کتاب بود به عنوان کتاب مصدر و کتاب مادر. مراجعات بزرگان به این کتاب‌های مادر بوده. شما اگر چنانچه این کلمه اصول اول رو بردارید، بگید آقا کتب مادر، کتب مصدر، بسیاری از کتاب‌های مصدر و مادری که در اصول مشهوره شیعه، قواعد اصولی، قواعد فقهی، قواعد تفسیری و غیره بیان شده بود، اینها وقتی جمع شد کنار هم قرار گرفت، فلتبست الاحادیث المأخوذه من الاصول المعتمده بالمأخوذه من غیر المعتمده، ملتبس شد و مشتبه شد احادیثی که از اصول قابل اعتماد گرفته شده بود با آن دست احادیثی که گرفته شده بود از اصول غیر قابل اعتماد. و اشتبهت المتکررت فی کتب الاصول بغیر المتکرره، اون دست از مطالبی که عناوینی که تکرار شده بود در کتاب‌های اصولی به غیر تکراری ها چه شد؟ مشتبه شد. چون در گذشته این بود اگر یک روایتی در یک یا دو تا اصل تکرار می شد، می گفتن این روایت صحیحه و صدرت عن المعصوم. ولی وقتی این کتاب ها جمع شد، اونی که تکرار شده بود و تکرارش دلیل بر صحت بود مشتبه شد بر اونهایی که تکرار نشده. و خفی علیهم کثیر من تلک الامور التي كانت سبب وسوق القدماء بكثير من الاحاديث، مخفی ماند بر بزرگان و متأخرین قدس الله ارواحهم، مخفی ماند بسیاری از اموری که سبب وسوق و اعتماد علمای متقدمین بود به بسیاری از احادیث. ولم یمکنهم الجری علی اثرهم، برای متأخرین امکان پذیر نبود بپیمایند بر دنبال اون اثر و رد پای بزرگان گذشته. لم یمکنهم الجر، یعنی امکانی که تبعیت کنند و پا به پای متقدمین بگذارن، از قرائن و شواهد صحت روایت رو استفاده کنن، به خاطر این مقدمات امکان پذیر نبود، امکان پذیر نشد بر اینکه این آقایان جری کنن و برون. علا اثرهم، اثر یعنی دنباله اونها و رد پای اونها. در چه نتونستن دنباله قدما برون؟ فی تمیز ما یعتمد و علی مما لا یرکن و علی، در این که بتونن تشخیص بدن حدیث قابل اعتماد را با حدیثی که نمی شود به طرف او تمایل پیدا کرد. فحتاج و نتیجه این شد احتیاج پیدا کردن به یک قواعدی که تتمیز بهی الاحادیث المعتبرتو عن غیرها، یک قانونی ضابطه‌ای که تمییز دهد و تشخیص دهد احادیث معتبر را از غیر معتبر، و همچنین تشخیص بدهند الموثوق بها را اما سواها، روایات موثوق به و مورد اعتماد را از روایات غیر موثوق به. فقرروا لنا ذلک الاصطلاح الجدید، مقرر کردن برای ما این اصطلاح جدید را. و قربوا الینا البعید، نزدیک کردن برای ما اون دورها را، یعنی همونطوری که در گذشته از قرائن و شواهد صحت روایت را استفاده می کردن، بزرگان ما با این تقسیم بندی همون صحت روایت دوردست را برای ما نزدیک کردن. و وصفوا الاحادیث الموردت فی کتبهم الاستدلالیه به ما اقتضاه و ذالک الاصطلاح، و وصف کردن، توصیف کردن احادیث نقل شده، الاحادیث المورده، مورده یعنی احادیث نقل شده در کتاب‌های استدلالی را وصف کردن به ما اقتضاه و ذالک الاصطلاح، با آنکه که مقتضای این اصطلاح جدید بود. چطور؟ من صحت و الحسن و التوثیق، این روایت صحیح هست، این روایت حسنه هست و این روایت موثقه هست. این یه مقدار پیچیدگی داشت، از آن انشاءالله دقت میکنن. سوال 18، ما الفرق بین الصحیح و الحسن و الموثق و الضعیف؟ اینا رو من خارجن دیگه چند بار تکرار کردم. از صحیح متصلت روایته الى المعصوم به عدل امامیین، این فر نزدیک فرمایش شهید اول در ذکر هست، متصل شود روایت ما تا معصوم به عدل، یعنی به راوین عدل امامی. اگر 5 واسطه میان کلینی دا امام صادق هست، همه اینها باید عادل و امامی باشد. حسن ما رواه الممدو من غیر نص على عدالته، اون روایتی است که راوی ممدوح نقل می کنند بدون اینکه تصریحی بر عدالت او داشته باشند. موثق چیه؟ ما رواه من نص علا یا نص علا توثیقهی مع فساد عقیدته، اون حدیثی که روایت کند کسی که تصریح شده بر توثیقش، گفتن آقا ثقه هست، البته مع فساد عقیدته، از نظر عقیده فاسده، یا سنی یا 4 امامی 5 امامی فرق نمی کند. و یسمی القوی، به این موثق قوی هم گفته می شود. بله، از ضعیف ما یقابل الثلاثه، و ضعیف هم اونیست که در برابر این ستا، یعنی اگر صحیح نباشد، موثق نباشد، حسن نباشد، میشه ضعیف. سوال 19، من هو واضع هذا الاصطلاح، واضع این اصطلاح چی هست؟ بله، معروف این که واضع این اصطلاح و تقسیم بندی حدیث به انواع 4 صحیح و حسن و موثق و ضعیف، هو احمد ابن موسى ابن طاووس. ابن طاووس، البته ابن طاووس احمد، ما ابن طاووس 2 داریم، ما سید ابن طاووس، یکی سید ابن طاووس علی ابن موسی هست، صاحب کتاب منهج الدعوات و کتابهای دیگر، یکی داریم احمد ابن موسی. این احمد ابن موسی فقیه و رجالی، علی ابن موسی عابد زاهد عارف، حتی بعضیا میگن بیش از همه خدمت آقا ولی است، ارواح آل تراب مقدمه الفدا سید ابن طاووس تشرف داشته است. کما صرح به صاحب المعالم به قوله، صاحب معالم اینطوری فرموده، ولا یکاد یعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامه الا من سید جمال الدین ابن طاووس، معلوم نیست و مشخص نیست وجود این اصطلاح، اثری از این اصطلاح جدید که روایت 4 دسته از حدیث و صحیح و حسن و موثق و ضعیف قبل از زمان علامه به چشم نمی خورد مگر از ناحیه مرحوم سید جمال الدین ابن طاووس. سؤال 20، ما الفرق بین الحد صحیح و الحسن و ضعیف عند العامه؟ اینم عزیزان دقت کنن، صحیح در نزد عامه متصل سنده بالعدول از ضابطین، سندش تا پیغمبر اکرم با راویانی که عادل هستند و راویانی که ضابط هستند، یعنی کثیر النسیان نیستند، من غیر شذوذ ولا علتین. اما صحیح در نزد اهل سنت، صحیح اهل سنت میگه اون روایتی را میگن صحیحه که راویانش همه عادل باشن، همه ضابط باشن، من غیر شذوذین، به شرط اینکه مضمون روایتم مخالف مشهور نباشد. اگر تمام راویانش عادل ضابط باشه ولی مضمون روایت خلاف مشهور باشد، آقایان اهل سنت میگن این روایت صحیح نیست. ولا علتین، بعضی از بیماری های ویژه سندی را هم نداشته باشد. مثلا به عنوان نمونه ارسال مخفی توش نباشه. حالا من الان از اهل سنت تو ذهنم نیست ارسال مخفی، ولی از شیعه که ما میزنیم، مثال میزنیم برای علت، مثلا شما روایات متعددی دارید از حسن ابن محبوب نقل میکند از ابو حمزه سومالی. خب ابو حمزه سومالی متوفای 150 هجریه، حسن ابن محبوب متولد 149 هجریه. من بررسی کردم در کتب اربعه با تکرارش 51 روایت ما داریم که حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی نقل میکنه. شما ظاهر روایت رو میبینید، حسن ابن محبوب ثقه از اصحاب اجماع، ابو حمزه سومالی از اجلای اصحاب امام سجاد، پس روایت صحیحه. ولی یک متخصص فن وقتی نگاه کنه میگه آقا این راوی سال ولادتش با این نمیخوره. یا در اهل سنت، الان تو ذهنم آمد، برای شما عرض کنم روایت داره، برای شما عرض کنم قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عن جده ابی بکر. خب ابو بکر کی از دنیا رفته؟ سال 12 هجری، 12 یا 13 هجری از دنیا رفته. خود محمد ابن ابی بکر کی به دنیا آمده؟ سال فتح مکه، یعنی 3 سال قبل از رحلت نبی مکرم به دنیا آمده و سال وفات پدرش محمد 5 ساله بوده. حالا گیریم 15 سالم ازدواج کرده باشه، سال اول هم همون شب اول نطفه قاسم منعقد شده باشه، یک سال بعد هم نتیجهش به قول مشخص بشه، مثل مالک 4 سال در رحم مادر نمانه که منتظر بمانه که خلاصه جناب ابو حنیفه از دنیا بره تاشون تشریف فرما بشن. الا ای حالین، شما تقریبا 3 سال 5 ساله بوده آقای محمد ابن ابی بکر موقعی که ابو بکر از دنیا رفته، 10 سال بعد از اونم ازدواج کرده باشه، 1 سال بعد از اونم به دنیا آمده باشه، یعنی در حقیقت نزدیک 10-12 سال بعد از اینکه ابو بکر از دنیا رفته این آقای قاسم آقا تازه به دنیا اومده. این آقا روایاتی دارد از جدش ابو بکر. خب این رو شما به ظاهر نگاه کنید، عن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عن جدی ابی بکر، شما کتابهای رجالی رو مراجعه میکنید، قاسم ثقتون، ابی بکر هم دیگه فوق الوثاقه هست، دیگه نمیشه اونجا گفت بالا چشمت ابروز و بس روایت صحیحه. بله یک مسلط به علم رجال میگه آقا تاریخ ولادت و وفات قاسم ابن محمد ابن ابی بکر عن جدی ابی بکر نمیخوره. این رو اهل سنت ازش تعبیر میکنن به علّه. حتی ما هم داریم در بحث علت میاد، روایات برای شما عرض کنم معلول یا روایات ذو عله، روایات است که دارای یک برای شما عرض کنم غموضاتی هست و یک سری پیچیدگی های سند دارد، جز حزاق و متخصص در علم رجال کسی متوجه نمیشه که اینجا اشکال هست. ولذا اینها میگن بر این که حتما باید روایت خلاف مشهور نباشد و ذو علتن هم، یعنی اینجا از علیل گرفته میشه، از علیل نه از علت به معنای دلیل، یعنی معلول هم نباشد. الحسن ما عرف مخرجو، روایت حسن اونیست که مخرجش کاملا روشن و واضحه. مراد از این مخرج یعنی سند روایت کاملا شناخته شده هست. کلمه مخرج یعنی طریق مثلا میان آقای بخاری تا نبی مکرم، افراد معروفی هستند. و اشتهر رجاله، اون کسانی که در سند هستند افراد با شهرتی باشند. و یقبله اکثر العلماء، اکثر علما هم این قبول داشته باشند. و استعمله عامه الفقها، عموم فقها هم در مقام استنباط چیکار کنن؟ از این روایت استنباط حکم شرعی کرده باشند. پس شما ببینید برای حسن این همه قید بند داره، عرف مخرج و اشتهر رجال و یقبل و اکثر العلماء و استعمله عامه الفقها. اونها دیگه موثق ندارن، چون اونها دیگه غیر امامی ندارن، غیر سنی ندارن. همین که یک راوی شیعه باشد، آقا این شیعه هست، رافضی یون غالون منکر علیه هزار تا سب و فحش ناسزا. چون یک راوی همین که ثابت بشود که شیعه هست و رافضی، روایت از دیدگاه آقایان اهل سنت دیگه از درجه اعتبار ساقطه. اونا معصوم را منحصر به پیغمبر اکرم میدانن و روایت تا به پیغمبر برسد خیلی پیچیدگی هایی دارد. ولذا اینها آمدن بعد از پیغمبر سه دسته کردن: صحابه، تابعین، اتباع تابعین. این سه دسته را یک روایتی از پیغمبر درست کردن که به نظر ما روایت نادرست و جعلیه، که پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی، بهترین قرنها قرن منه. ثم الذي يلي ثم الذي يلي، قرن پیغمبر آقایان میگن طلایی ترین قرن اسلامه. خب از اینا سوال میکنین، خب طلایی ترین قرن، عثمان رو در کدام قرن کشتن؟ جنگ جمل با 30,000 کشته مال کدام قرنه؟ جنگ صفین با 110,000 کشته مال کدام قرنه؟ جنگ نهروان با 4,000 کشته، یعنی این قرن طلایی خیر القرون. اصلا قضیه آقا امام حسین سلام الله علیه مال کدام قرنه؟ اینها یک روایتی درست کردن بر مبنای این روایت خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی. آمدن سه دسته کردن: صحابه، تابعین، اتباع تابعین. اینها در این سه دسته خیلی زیاد پیچیدگی های رجالی ندارن، خلاصه یه مقداری با سهله و سمعه مرسل تابعی حجت، نمیدونم مرسل صحابه که اصلا نمیشه بالا چشمش گفت ابرو هست. بعد که از اتباع تابعین میان این طرف، با مصیبت مواجه میشن، با مشکل مواجه میشن. مشکل اساسیشون هم این هست که به دستور خود خلیفه اول حدیث نگاری قدغن میشه، طبق عبارتی را که آقای ذهبی برای شما عرض کنم در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 2 یا 3 آورده. ابوبکر دستور داد به عایشه تمام روایاتی که از پیغمبر جمع شده نقل شده برای من جمع کن. هر کس تو کاغذی برای پوستی غیری نوشته بود جمع کردن، به خیال اینکه جناب خلیفه میخواد یک دائرة المعارف حدیث پیغمبر بنویسه. و عایشه گفت که دخترم یه آتشی، خلاصه کبریتی، چیزی برای من بیار. کبریت آورد، همه را آتش زد، به خاکستر مبدل کرد. خلیفه دوم آمد، هرچه از صحابه روایت پیدا کرد نابود کرد، یه بخشنامه ای کرد: من کان عنده شیء من اصحاب من احادیث النبی فلیمحا، هر کس روایتی از پیغمبر داره محو کنه و نابود کنه. خب دیگه همه چه رفت تو هوا، همه چه دیگه. عثمان هم که آمد دیگه چیزی نداشت، قرآن دست مردم بود، قرآن ها رو همه رو آتش زد، باید یک قرآن فقط باید باشه. تمام قرآنهایی که دست مردم بود همه را آتش زد، به خاکستر مبدل کرد، فقط یک قرآن. گفت این باید در میان مردم منتشر بشه. دیگه معاویه اینام که آمدن دیگه چیزی نمانده بود. تا آخر قرن اول سال 97-98 هجری آقای عمر ابن عبدالعزیز آمد، دید که نه، به قول معروف بابا احوال خرابه، سرتاسر بازار همش دود کبابه. خلاصه دستور داد چیکار کنن؟ حدیث نگاری. خلاصه این طرف اون طرف آقای ابن خزیمه را غیره را پیدا کردن، آقا حدیث بنویس، حدیث بنویس. دید آقا هیچی نیست، صحابه که از بین رفتن، از تابعین اتباع تابعین هم نمیشه اعتماد کرد. ماند شهاب الدین زهری آمد، برای شما عرض کنم دید نمیتونن. خلاصه سال صد نزدیک 40 هجری شروع کردن حدیث نگاری. هر کس ننش خونش راه نداد، گفت من حدیث از پیغمبر شنیدم. هر کس برای شما عرض کنم رفت شب نشینی، شروع کردن حدیث نقل کردن. کار به جایی رسید که محمد ابن اسماعیل بخاری که میخواد حدیث بنویسه، یک موقع من میگه نگاه کردم دیدم 600,000 روایت از پیغمبر نقل داری. 600,000 روایت. خب چی شد در عرض از آغاز حدیث نگاری تا سال وفات محمد ابن اسماعیل بخاری 20 سال نمیگذره، 25 سال، چون بخاری متوفای 256 هجریه. میگه دیدم بله یک دنیای پرآشوبی شده. میگه آمدم تسبیح برداشتم، استخاره کردم، شریاخط انداختم، اینه بنویسم، اونه ننویسم، چیکار کنم چیکار نکنم. از این 600,000 روایت 2,700 تا روایت انتخاب کرد به نام صحیح بخاری. خب اونم که دیگه آقایان میدونن که چه قوقایی هست. این رسول الله کان یبول و قائما. به 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 به. من با یکی از این دانشجوها بحث داشتیم کنار بیت الله الحرام، گفتم اگر کسی بیاد بگه داداشت دیدم، بابات دیدم، یه گوشه خیابان داشت دستش گرفته بود داشت ایستاده بول میکرد، خوشت میاد؟ گفت نه خوشم نمیاد. گفتم چرا؟ بس پیغمبر میگه کان رسول الله یبول و قائما، پیغمبر ایستاده بول میکرد. حتی کار به جایی میرسه نووی در مجموع میگه در هراد یک دسته از سنی ها هر سال یک دفعه استاده بول میکنن به خاطر اینکه به این سنت پیغمبر عمل کرده باشن. زنده با به این احیای سنت پیغمبر، واقعا واقعا زنده باد باید گفت. نمیدونم حضرت موسی رفت گست کنه، لباسش گذاشته بود روی سنگ، اومد بیرون و خلاصه سنگ شلوار حضرت موسی را ورداشت فرار کرد. موسی هم دنبال این هی سینه میزد، صوبی حجر صوبی حجر صوبی حجر صوب، ای سنگ شلوار من کو. دوان دوان آمد تا دید که دسته از بنی اسرائیل خلاصه اونجا دارن حضرت موسی را تماشا میکنن، منتظر بود حضرت موسی بیاد و خلاصه ناپیداها پیدا بشه. آقایان برای اینکه گرفتار بیماری چشم نشون، بعضی از خلاصه اجزاء بدن حضرت موسی را تماشا کنند. بعد از اینکه خلاصه تماشا کردند و تمام شد، سنگ وایستاد اونجا. ببینید پیغمبر اکرم هر شب با 20 تا از خانومهاش هم بستر می شود. ببینید بعد جالب این از انس سوال می کنند آخه یک نفر مرد می تونه با 20 تا زن در یک شب هم بستر بشه؟ و بله پیغمبر اکرم از نظر جنسی از همه بیشتر بوده. حالا به قول من یکی از این آقایان سوال کردیم، پیغمبر اومده گفته من در هر شب با 20 از خانمام هم بستر میشم، این نقص بر پیغمبره. زنان پیغمبر گفته باشن باز تنه، یا نه انس از لای در نگاه میکرده تماشا میکرده. بینید صحیح بخاری چون از 600,000 تا 2700 تا 2700 تا شنم همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله.